بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ایشون با اخبار علاجیه تعارض خبرین رو اصلاح کرد و علاج کرد، به فکر افتادیم دیدیم خود اینها هم با هم تعارض دارن، پس خود اینها هم احتیاج به علاج دارن. اول یه علاجی باید در اینها بکنیم، اینا رو سر صورت بدیم که بعد بتوانیم با اینها تعارض خبرین رو علاج بکنیم. اولین تعارضی که هست بین مقبوله و مرفوعه است، چون مرفوعه میگه اول صفات راوی مقدمه، صفات روایت مقدمه، بعد راوی، و مقبوله به عکسه، اول صفت راوی رو مقدم میکنه و بعد صفت روایت رو، و اینا با هم تعارض دارن. انقلت که اون مرفوعه قدرت نداره معارضه بکنه، چون اعتباری نداره. میگیم چرا؟ چون عمل اصحاب شده معتبر شده، حالا که معتبر شده میتونه معارضه بکنه. او میگه اول صفت روایت و اون میگه اول صفت راوی، او میگه دوم صفت روایت، او میگه دوم صفت راوی. بنابراین که ارسالش، ضعف ارسالش جبران شده به عمل اصحاب، پس میتونن این دو تا روایت با هم معارضه بکنن. خب حالا معارضه شون چیکار بکنیم؟ ایشون میفرمان خود طرف دعوا، یعنی مرفوعه، طرف دعوا اینه دیگه، خود این میگه به مقبول عمل بکنین. چرا؟ خود مشتهر بین اصحابه، تو روایت مرفوع این جمله هست، و مشهور بین اصحاب اون روایت مقبوله است. خب وقتی خود مرفوعه داره شهادت میده که برید سراغ مقبوله، چون اون اشهر و روایتنه، به او عمل بکنین، قهرن دیگه معارضه از بین میره. و اما علاج دوم این که نه، حالا اینطور هم نیست عمل اصحاب همیشه اینطور باشه که شاذ رها میکنن و مشهور رو میگیرن. نه، گاهی شاذ راویش اعدل افقهه و اونجا به شاذ عمل میکنن، یعنی اینم در واقع میشه علاج دوم. اینطور نیست که عمل اصحاب همیشه مغایر با مقبوله بوده و موافق با مرفوعه، پس اینم علاج دوم، پس تعارض برطرف میشه. علاج سوم که اصلا موضوع اینا دوتاست، موضوع مقبوله سؤال از حکمینه، خب حضرت افقهیت و مرجح قرار دادن. در مرفوعه سؤال از خبرینه، حضرت اشعریت و مرجح قرار دادن. دوتا موضوع در تعارض، در تناقض، هشت وحدت شرطه که یکیش وحدت موضوعه و اینا تعدد موضوعه و قهرن تعدد و حکم دارن، با هم تعارضی ندارن. بعدیشو فرمودن خلاصه این مقبوله مثل اون روایت داوود ابن حسین یا حسین میشه، مثل اون روایته. چطور او با مرفوعه هیچ تضادی نداره، منافاتی نداره؟ مقبولا مثل همون روایت داوود حسینه، چون که از سؤال از حکمین میکنه. بنابراین همون طوری که اون روایت داوود معارضه‌ای با مرفوعه نداره، این مقبولا معارضه‌ای با او نداره. این ست علاج. البته این عنایت بکنین که قد اینجا گرفتار مسامحه شدن، ایشون خیال کرده این روایت داوود غیر روایت عمر ابن حنظله است، همونه، منتها اونجا اسم عمر ابن حنظله، یعنی اسم داوود نیامده. روایت عمر ابن حنظله اینجوریه، عمر ابن حنظله هم داوود ابن حسین. این روایتی که ایشون میگه داوود، خیال کرده ایشون این روایت غیر از اون روایته، این یه جمله همون روایته. این روایت داوودی که ایشون استناد کردن، ما آدرسش دادیم، این یه جمله همون داوود ابن، یعنی روایت عمر ابن حنظله است، منتها اونجا اونجوریه، عمر ابن حنظله ان داوود ان ساده، در این دیگه عمر ابن حنظله نداره، داوود ان ساده. علی کل حال ایشون خوب بود یه روایتی دیگه ای می آوردن غیر روایت داوود، برای اینکه روایت داوود همون روایت عمر ابن حنظله است. یه روایت دیگه داریم عین مال داووده، یه سوال است، سوالم از حکمینه، حضرت به فقاهت جواب دادن. جلد 18 صفحه 88، قرار جلد 18 وسائل صفحه 88 حدیث 45 اگر مراجعه بکنید، ایشون خوب بود اینو شاهد می آورد. اون چون یک روایت غیر از روایت داوود ابن حسینه، یعنی سوال از حکمینه، حضرت هم افقهیت رو مرجح قرار دادن. قرار این مسامحه شده در اینجا، ایشون میگه روایت مقبولا مثل داووده، با حالی که روایت مقبول همون روایت داووده، منتها عمر ابن حنظله ان داوود ابن حسین ان صادق، اینجا داوود ابن حسین ان صادقه، برد این روایت همون روایته. اگر ایشون بخواد یه روایتی دیگه بیاره بگه این مثل مقبولمونه، این روایتی که من عرض میکنم جلد 18 صفحه 88 حدیث 45 این همون روایت داوود ابن حسینه، داوود ابن حسینه که سوال از تعارض حکمینه، حضرت هم جواب دادن به این که هر کدام افقه بود او مقدمه. خب این یک معالجه، یعنی یک معارضه و معالجه. و اما بریم سراغ معارضه و معالجه دوم، روایت سماعت ابن مهران بود که از حضرت سوال میکنه در خبرین متعارضه این چه بکنن، یکی یعمرنا یکی ینهانا، حضرت همودن توقف کن، به هیچ کدام نمیخواد عمل کنی. آقا مجبورم چاره ای ندارم، باید به یه دونه عمل بکنم. حضرت فرمودن حالا که ناچاری به مخالف عامه عمل بکن. خب ببینید الان از دو جهت با اون روایات دیگه مغایره. در اون روایات وقتی میگفت چه بکنم، حضرت بلا فاصله شروع میکردن به ترجیحات، و حالا که اینجا میگه نه توقف کن، به هیچ کدام عمل نکن. اون وقت اونجا ترجیحاتش متعدد بود، اینجا بعد از اینکه میگه مضطرم و ناعلاجم، حضرت یه دونه مرجح معرفی میکنن. پس این روایت با اونها معارضه، و چون کلمه توقف داره مال زمان حضوره. پس روایت سماعه معناش اینه در زمان حضور کسی حق نداره اعمال ترجیح بکنه مگر مضطر بشه. این میشه دیگه، وقتی روایتش مشتمل بر توقفه و روایت های توقفی هم گفتیم مال زمان حضوره، معنای روایت سماعه این میشه که در زمان حضور انسان حق اعمال ترجیح نداره مگر مضطر بشه. اونم تازه مضطر شد یه دونه مرجح، این نقطه مقابل مقبوله است. مقبوله اتفاقا در زمان حضور هی شروع میکنن به مرجحات تا اینکه آخر سر تمام میشه. پس نتیجتا مرجحات به اطلاق خودش باقیه. یعنی چی؟ یعنی مرجحات مقبوله مال همه زمان هاست. الان امام علیه السلام دم دست شما، اون طرف مسجد نشسته، شما میتونی سوال بکنی آقا من به این روایت عمل کنم که عدله یا به او که عادله؟ نمیخواد سوال بکنی، خودت اعمال ترجیح بکن ببین کدوم عدله، چون هر دو معتبره دیگه. خودت اعمال ترجیح بکن، به اونی که رجحان داره عمل بکن. درست نقطه مقابله اون سماعه که میگفت حق اعمال ترجیح در زمان حضور نداری، این روایت مقبوله میگه در زمان حضور حق اعمال ترجیح داری، متمکن از تحصیل علمم هستی، عاجزم نیستی، میتوانی اعمال ترجیح بکنی. اونم نه یه دونه مرجح، انقدر اعمال ترجیح بکن که مرجحات تمام بشه. وقتی مرجحات تمام شد دیگه ندونستی چی کار بکنی، متحیر موندی، اونجا برو از امام سوال کن. خب اینم تا اینجا معارضه. علاجش چیه؟ علاجش این که سماعه رو ردش کن. در مقابل مقبوله که مورد عمل اصحابه، همه از نظر شهرت قبولش دارن، یه روایت سماعه که میخواد معارضه با این بکنه قدرت معارضه نداره. پس علاجش به اینه که اونو میداریم کنار، ما میمونیم مقبوله، به ما دستور اعمال ترجیح میده حتی در زمان حضور، حتی در زمان تمکن از تحصیل علم، اونم همه مرجحات نه یه دونه مرجح. پس اینم دوتا، تا اینجا دوتا معارضه و دوتا معالجه انجام گرفت. بریم سراغ معارضه و معالجه سومی. در این سومی آقا معارضش تو کتاب نیست، معارضه رو در تقدیر بگیرین، علاجش در کتابه. این میدونید همونیست که قبلا گفتیم، یکی از اشکالایی که به سید سعد کرده بودن که ایشون دست برداشت از وجوب ترجیح این بود، به ایشون گفته بودن اگه این مرجحات واجب باشه پس چرا تو اخبار علاجیه نیست؟ خب بعضی از اخبار علاجیه تا میگه چه بکنن میفرمون به ایه ما عملتا کان ثوابا، داشتیم دیگه. پس چند تا از اخبار علاجیه اصلا اطلاق داشت، هیچ مرجحی درش نبود. سه چهار تا از این روایات هم که خوندیم دیدید یه دونه مرجح داره. حضرت فرمودن مخالف عامه رو بگی. پس نتیجتا این روایتی که الان اینجوری به ما اینطور میگه، یعنی به ما خلاصه مطلب میگه، یه دونه مرجح ذکر کرده، یعنی بعضی از روایات یه دونه مرجح ذکر کرده، این معارض است با اون روایاتی که چند تا مرجح ذکر کرده. این که یه دونه مرجح داره یعنی فقط همین یه دونه مرجحه، اونای دیگه مرجح نی، با حال اینکه اونای دیگه 4-5 تا مرجح میشموره. غرض این معارضه رو در تقدیر بگیریم که بعضی از روایات یا اصلا مرجح نداره، یا اگر داره یه دونه داره و میگه یه دونه از این چند چیز مرجحه، با حال اون که اون مقبوله یا اون مرفوعه چند تا مرجح بر ما میشموره. این تعارض چیکار کنیم؟ ایشون جواب میده، علاجشو در ثالث ایشون نقل میکنه، چون که معارضهشو قبلا خونده بودیم دیگه اینجا تصریحه، به معارضه نمیکنه. جواب اینجا حمل مطلق میکنیم بر مغیر. این از اون جواباش که سید صد اگر میتونست بده خب گرفتار نمیشد اونجور مخالفت بکنه با مشهور. چند تا اشکالی که کردن یه دونش همین بوده که آمده گفته اگر این مرجحات واجب بود باید همش ذکر بشه، از اینی که یه دونه ذکر شده معلومه ایشه این مرجحات واجب نی. خب علاجش به چیه؟ میگیم آقا حمل مطلق کن بر مغیر، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، بگو اون اعتق رقبتن هم مقصود رقبه مؤمنه. یعنی در اینجا بگو چی؟ بگو مقصود از رد وجوب رعایت همه مرجحاته، منتها یه دونش رو تصریح کرده. اینها چند این جواب رو جواب داریم میدیم، ما علاج داریم میکنیم، میگیم این حضرت این روایتی که یه دونه مرجح نقل کرده این مطلق رو هم به بر مقید بکن. یعنی چی؟ یعنی بگو تمام مرجحات وجوبش رو آیتش لازمه، منتها حضرت یه دونش رو تصریح کردن. خب این جواب، تا این جواب رو میدیم اشکال دیگه ای میشه، این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت. این الان مورد حاجتشه، آمده میگه من با خبر این متعارضین چه بکنم؟ و حضرت یه دونش رو فرمودن. دقت کردین علاج رو؟ علاجش به چیه؟ حمله مطلق بر مغیر. یعنی میگیم تمام مرجحات رعایتش واجب بوده، منتها حضرت یه دونش رو گفتن. خب علاج درست شد دیگه، یعنی اینم مقصود همون هاست، منتها حضرت یه دونش رو گفتن. وقتی ایشون این علاج میکنه اشکال دیگه پیش میاد، و او اینی که لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. میدونید که کلام قانونی داره، حالا معصوم یا غیر معصوم، اگر سؤالی از انسان کردن مورد حاجت بود انسان باید همون موقع بگه، و الا بذاره یه مقداریشو برای بعدن، این خلاف اسلوب کلامه، خلاف حکمت متکلمه. پس اگر ما بیایم این علاج رو بکنیم، بگیم مقصود از این روایتی که یه دونه مرجح میگه وجوب رعایت همه مرجحاته، منتها حضرت یه دونشو گفتن، اگر این جواب رو بدیم وقت این اشکال وارد میشه که لازم میاد تأخیر بیان از وقت حاجت. این الان وقت حاجتش الانه که به خبر این متعارضین چه بکنه حضرت که یه دونه مرجح میگه، این تأخیر بیان میشه از وقت حاجت. خب اینه چی جواب بدیم؟ میگیم ها این مقبول آقا به منزله یه قرینه متصله است، یعنی ولو این کلام حضرت اطلاق داره یه دونه مرجح گفتن، اما اون مقبوله به منزله یک قرینه متصله، یعنی مراد از این مطلق رو بیان میکنه. حضرت احتیاج این شخص رو میدونسته، این که از حضرت سوال کرده اگر مبتلا شدم به خبر این چه کنم، حضرت رو اون علم نافذشون میدونستن مورد احتیاج این مخالفت و موافقت عامه، یعنی این کسی که داره سوال میکنه میدونه خبر این هر دو از نظر عدالت یکسانه، هر دو موافق کتابه، هر دو اشهره، اینو نگفته بوده، ولی حضرت با اون علم امامت احتیاج او رو احراز کردن، طبق احتیاجش جواب دادن. پس نتیجتا این معارضه این روایتایی که یا اصلا مرجح نداره یا یه دونه داره، اینا رو بعد حملش کنیم، مطلقاشو حمل بر مقید بکنیم تا این که علاج درست بشه. از ثالث علاج با از کدام تعارضشو در تقدیر بگیریم. تعارض اینه که یه دونه بعضی از این اخبار یه دونه مرجح داره، یعنی میگه همین یه دونه کافیه، و حال اینکه مقبوله میگه چند تا مرجح. این یک معارض، این از ثالث علاجشو میخواد بگه. مقتضى القاعده تقیید و اختلاقات مقتوس رفیها، این ما به معنای اخباره با، لذا ضمیر فیها به معنای ما برمیگرده، لفظ ما مذکره ولی معناش اخباره، فیها ضمیر مؤنثش به اون اخبار برمیگرده. علاج سومینه، تقیید میکنیم اطلاقات اون اخباری را که اکتفا شده است در او بر بعضی از مرجحات مقبوله. تو مقبوله 5-6 تا مرجح داشت، یه دونش مخالف عامه بود، ولی تو اخباری دیگه اطلاق داره، فقط یه دونه مرجح داره. جوابش به اینه، میگیم اینم حمله بر اون مقیدا میکنی، یعنی میگیم مقصود حضرت اینه، همه مرجحات رعایتش لازمه، منتها یه دونش حضرت گفتن، پس اینم مثل اونا میشه. الا انه، وقتی این علاج رو میکنیم اشکال میشه که این تأخیر بیان از وقت حاجته. الان وقت حاجت این بند خدا اینه، من چه بکنم؟ اون وقت اگه حضرت یه دونه مرجح بگن بقیهشون نگن، بگیم مقصودشون اینه، بقیهش هم لازمه، این تأخیر بیان میشه از وقت حاجت. الا انه قد یستبعد ذلک لبرود تلک المقدمات، تلک المطلقات فی مقام الحاجه. ایشون میفرماد یستبعد، این علاجی که ما کردیم گرفتار یه اشکال دیگه میشه. چرا؟ لبرود تلک المطلقات، مطلقاتی که هیچ مرجح نداره، یا اگه داره یه دونه داره، اینا همه در مقام حاجته. الان داره سوال میکنه من چه بکنم. نمیشه بگیم حضرت مقصودش اینه که همه مرجحات رعایت بشه اما یه دونشو بگه، این خلاف قانون تکلمه، تأخیر بیان میشه از وقت حاجت. پس اینو چه جور جواب بدیم؟ فلا بد میام چیکار میکنیم؟ میگیم آقا این مقبوله کاشف است از یک قرینه متصله. درسته اون مطلقات همه مرجحات رو نداره، ولی این مقبوله مثل یه قرینه متصله است که آدم میفهمه که مقصود از اونا همین مرجحاته. منتها چرا حضرت همه رو نگفتن؟ برای اینکه حاجت ای رو میدونستن، حاجت این بوده، یعنی حضرت با اون علم نافذشون میدونستن این بنده خدایی که داره سوال میکنه طبق حاجتش باید جواب بدین دیگه. میدونسته که این دوتا خبر راویاش عدالتشون یکیه، شهرتشون یکیه، همه اینا رو میدونسته، مورد احتیاج ایشون همین یه دونه بوده. حضرت به قرینه اون مقبوله فهموندن که همه اونا رعایتش لازمه، اما سر این که یه دونه گفتن برای این که حاجت ای رو میدونستن. فلا بد من جعل المقبوله کاشفتن، باید بگیم این مقبوله کاشفه از یک قرینه متصله است، ولو این روایات مطلقه، ولی اون مثل یک قرینه متصله است. فهم منهل امام، ظاهرا منها باید باشه، اون نسخه ها منهاست، قرن فهم امام از اون قرینه متصله فهمیدن که ان مراد راوی تساوی الراویتین یا روایتین من سائر الجهات، یعنی حضرت به مقدار حاجت او حرف زدن، تأخیر بیان از وقت حاجت نمیشه. خب این مال یه دونه، یا کما یهمن اطلاق و اخبار تأخیر علی ذلک، چون بعضیاش داشتیم که یه دونم نداشت. خلاصه اونایی که هیچی نداره به طور اطلاق تا میگه چه بکنم در خبر این متعارضین، حضرت میفرما شروع میکنن به مرجحات، ولی در بعضیاش تا میگه چه بکنم میفرماد به ایه ما عمل تکان ثوابا، به طور اطلاق هیچ مرجحی ذکر نمیکنن، یا در بعضیاش یه دونه مرجح ذکر میکنن. هم اون یه دونه یا رو، هم اونایی که اطلاق داره هیچی نداره، باید حملش بکنیم اطلاق اونها رو علی ذلک. بگیم خلاصه اگر اونا اطلاق داره، حضرت به مقدار حاجت اونا حرف زده، وقتی اون اومده سوال کرده، حضرت به مقدار حاجتش فهمیده سائل کسیه که این تعارض خبرین از هر جهت در نزدش مساوی بوده، فرموده به ایه ما عملت کان ثوابا. خب بریم سراغ چهارمین معارضه و معالجه. چون عرض کردیم ما اخبار علاجیه رو وقتی خوندیم باهاش خبرین معارضین رو معالجه کردیم، متوجه شدیم تو خود اینام تعارضه، تو خود اینام تعارضه، بعد باید تعارض خود اینا رو هم علاج بکنیم. رسیدیم به چهارمین معارضه اینه، روایت 12 نظرتون چی بود؟ روایت 12 که خوندیم این بود، یه نفر اومد از حضرت سوال کرد، یه جمعیتی که ما میدونیم متهم به کذب نیستن، آدم دروغگوی نیستن، اینا از جدتون رسول الله یه روایتی نقل میکنن، ما میایم از شما خلافشو میشنویم. خب یعنی چی؟ اگه دروغگو بودن میگفتیم خب دروغ گفتن، ولی آدمای حسابی هستن، آمدن این روایتی که از پیغمبر نقل کردن، ما از شما که سوال میکنیم خلافشو میشنویم، اینجا ما چیکار بکنیم؟ حضرت فرمودن نخیر، اینا دروغ نگفتن، کلامنا کل قرآن، گفتار ما مثل قرآنه، همونطوری که قرآن ناسخ و منسوخ داره، در کلام ما هم ناسخ و منسوخ هست. یعنی اونا دروغ نگفتن، شما هم درسته، ولی شما به این دومی عمل کن. من با این کلامی که دارم الان به تو میگم نسخ کردم اون کلامی رو که پیغمبر فرمودن. حالا که صحبت نسخ شده، ایشون به اجمال میگذرونن بحث نسخ و صفحه 456 ایشون مفصل تر میکنن، ولی عبارت ها جوریست که اگر اینجا بحثشو نکنین عبارت ها خیلی روشن نمیشه. ببینید آقا، نسخ اصولا گرفتار اشکاله، حالا چه نسبت به پیغمبر باشه چه نسبت به ائمه، چون پیغمبر هم نقینا نسخ داشتن دیگه، لااقلش 3-4 تا آیه داریم که با کلام پیغمبر نسخ شده. یکیش همون قضیه صدقه که اگر کسی میخواست با پیغمبر ملاقات کنه، بین یدی نجواکم صدقه، اول باید بره یه پولی به فقیر بده بعد بیاد با پیغمبر ملاقات کنه، که تو این سرود یه نفر هم نیامد ملاقات به پیغمبر. تنها آیه‌ای که فقط یه نفر بهش عمل کرده، اونم امیرالمومنین سلام الله علیه، همین آیه است. ایشون با همه اون فقرش هی میره پول قرض میکرد، تهیه میکرد، میداد به فقیر، میره ملاقات پیغمبر. خب سرود بیشتر نبود، خب به هم خورد دیگه، بعد ملاقات عمومی شد. خب الان اون سه روز ملاقات صدقه میخواست، بعد دیگه صدقه نمیخواد. یا قضیه قبله، خب 13 سال مکه همش رو بیت المقدس بوده، 3-4 سال 2-3 سال هم مدینه اونجور بوده، این 7-8 سال آخر یه قبله شد مسجد الحرام، خب اینم نسخ شده. این دو جا. یه جا دیگه مثال بزنیم که مثالش روشن‌تره، سوره بقره دو تا آیه ما داریم راجع به زنی که متوفا زوجه هاست. یه آیه میگه متاعن الالهاو، زنای شوهر مرده یک سال باید عده نگه دارن، متاعن الالحول، ولی بعد یه آیه دیگه با یه آیه فاصله کمی میگه نه، یا تربس نه به انفسهن نه اربعت و اشهرن و اشرا، یهوش هفش ماه کم شد، 4 ماه و 10 روز. خب ببین این دیگه بهترین مصداق نسخه. الان این یا تربس نه آمد اون متاعن الالحول رو نسخش کرد، پس در کلام پیغمبر یقینا نسخ موجوده، منتها یه اشکالی به هم میزنه و اون اینه که نسخ یعنی چی؟ یعنی رفت، یعنی من برداشتم. خب معناش اینه که پیغمبر تا حالا نمیدونسته، العیاذ بالله پیغمبر اشتباه کرده، مثل این قانونایی که تو مملکت ها، حتی مملکت های مترقی، مملکت خودمون یه قانونایی تصویب میکنن بعد میبینن اشتباهه. خب عیبی نداره، اشتباهه، ولی نسبت به پیغمبر که نمیشه اینو گفت. نسخ گیرش اینه، مسلم در کلام پیغمبر نسخ هست و مواجهه با این اشکاله، چون نسخ یعنی رفت، یعنی برداشتن، معناش اینه که این بوده و بنا بوده باشه، حالا برداشته، این مستلزم جهل پیغمبره. خب چیکار بکنیم بر رفع این اشکال؟ میگن آقا رفع سوریه نه رفع حقیقی، یعنی پیغمبر که میگه من برداشتم نسخت و نسخش کردم، ما خیال میکنیم برداشتنه و الا تا همینجا بوده. یه تعبیر جالبتری آخون داره، کفایه جلد 2 آخر صفحه 277 ایشون میگه النسخ فی الحقیقه کان دفعاً لا رفعاً. اشکال نسخ اینی که اگر معنای نسخ رفع باشه، ولی در حقیقت با اون علمی که ما از پیغمبر مسراغ داریم که میدونیم از منبع وحی این آیه رو گفته، زن یک سال عده نگه داره، حالا از حرفش برگشته آمده میگه 4 ماه و 10 روز، ایشون میفرمان النسخ این عبارتشونه، النسخ فی الحقیقه کان دفعاً لا رفعاً. ما خیال میکنیم برداشته، نه تا همینجا بوده، یعنی همون روزی که پیغمبر فرمود یک سال زنها نگه دارن، یعنی تا همین یه سال بعد بوده، بنابراین ما اینجور خیال میکردیم. پس نسخه در کلام پیغمبر محذورش برطرف شد، بله. و اونی که بگیم دفعه نرب تا اون اشکال پیش بیاد، بیم سراغ ائمه. خب ائمه محذور نسخش چیه؟ انقطاع وحی، بعد از پیغمبر وحی منقطع شده. آخه امام فرمودن کلامونا کل قرآن، کلام ما مثل قرآنه، همینطوری که قرآن ناسخ داره منسوخ داره، ما هم ناسخ داریم منسوخ داریم، اون وقت نسخ در ائمه مواجهه با یه اشکالی دیگه است، و او اینیست که انقطاع وحی، چون نسخ فرع بر اینی که وحی باشه، یه دفعه بذاره، یه دفعه برداره، بعد از ائمه، بعد از پیغمبر که دیگه وحی قطع شده، منقطع شده وحی، معنا نداره حکمی بذاره انسان یا حکمی برداره. پس بنابراین محظور نسخ در کلمات پیغمبر چیه؟ اون جهلشه که برطرف کردیم. محظور نسخ در کلمات ائمه چیه؟ انقطاع وحیه، و با انقطاع وحی نسخ تصور نمیشه. اینجا رو چی جواب بدیم؟ اینجا آقا یه کلمه عرض میکنم، البته مال بعضی از بزرگانه، ولی هم جالبتره هم مختصرتر از عبارتیست که ایشون میفرما. میگیم آقا نسخ ائمه میدونی معناش چیه؟ بیان و انتهاء العمد، عمد یعنی مدت، بیان و انتهاء العمد، یعنی اگر الان امام صادقی میگه من نسخ کردم، چون میفرماید کلام ما مثل قرآنه، همون طوری که قرآن یعنی کلمات پیغمبر گاهی کلام خودشو نسخ میکنه، ما هم گاهی کلام پیغمبر رو نسخ میکنیم، اما نسخ میکنیم به این معنا، یعنی خود پیغمبر به ائمه یاد داده بوده به وسیله امیرالمومنین و اولادهای بعدی که این حکم تا سنه 200 مثلا خود پیغمبر وعده داده بوده، یعنی الان که امام صادق اون کلام پیغمبر رو نسخ میکنن یعنی چی؟ یعنی بیان انتهای عمد، یعنی این حکم عمدش تا اینجا بوده، مدتش تا اینجا بوده. پس بنابراین هم نسخ پیغمبر رو درست کردیم که مستلزم جهل نباشه، هم نسخ در کلمات ائمه رو درست کردیم که اینا اگر میگن ما نسخ میکنیم کلام پیغمبر رو، یعنی خبر میدیم از این که مدت اون حکم به پایان رسیده. خود پیغمبر خلاص علمنی رسول الله الف باب، همه اینا توشه دیگه، 1,000,000 بابیشون منتقل کرد باب علم به امیرالمومنین، و امیرالمومنین هم به اولاد معصومینش، و یکیش همین هاست که فلان حکمی که من برای مسلمونا گفتم تا سنه 200، سنه 200 که شد دیگه تمام میشه. پس نتیجتا نسخ درست شد. این همه مال این که حالا تازه میخوایم نسخ رو درست کنیم. خب حالا که نسخ رو درست کردی، عنایت بکنید دو خط رو بخونیم. عرابه، عرابه چیه؟ چهارمین معارضه و معالجه. الحدیث الثانی عشر که خوندیم دلالت داشت بر نسخ حدیث به حدیث. حضرت فرمودن همونطوری که قرآن با نسخ میشه با قرآن، حدیث هم با حدیث نسخ میشه. این در صورتی است که شمول او لروایات الائمه، ایشون دستشون درد امامیه نوشتن در مقابل روایت پیغمبر، بعد بگیم روایت ائمه نه امامیه، در روایات پیغمبر که حتما نسخ هست، اشکالش هم حل کردیم، اما اگر بگیم نسخ شامل روایات ائمه میشه، یعنی همونطوری که این روایت ائمه در مقابل روایت پیغمبر با در روایت پیغمبر که حتما نسخ هست، ایشون میفرمان بنابراین که شامل بشه نسخ روایات ائمه رو هم بگیره، مگه میگیره؟ این بناهن علت شموله. چطور شامل میشه؟ خب بعد از پیغمبر که قطع وحی قطع شده، چجوری کلمات ائمه نسخ درش هم بناهن؟ بناهن علت شموله. چطور نسخ شامل روایت ائمه میشه با حال اون که وحی منقطع شده؟ پس چطور میشه که اینام در کلماتشون نسخ بشه؟ بناهن، بناهن علال قول به این که چی؟ این جمله رو اینجا بذاری، بیان انتهاء العمد، معنای نسخ ائمه اینه، یعنی انتهای مدت این حکمو بیان میکنن. ایشون به جای این جمله مختصر این جمله مفصل فرمودن. چرا نسخ در کلمات ائمه هم هست؟ بنابراین که بگیم اینها کشف کردن، کشف هم علیه السلام، ان ناسخ الذی اودعه رسول الله عندهم. دقت کردین همونه با منتها اون جمله که عرض میکنم من هم مختصرتره هم جالبتره. قرار از این علل قول تا عندهم جا شما اون کلمه رو بداری. نسخ در کلام ائمه معناش اینه، یعنی بیان انتهاء العمد، یعنی اون حکمی که پیغمبر فرمودن. الان که سنه 150 هجری مثلا زمان من امام صادقه، پیغمبر خودشون به من خبر دادن که الان این حکم دیگه کاربردش تموم شد. لذا ایشون میفرمان حالا که نسخ رو درست کردیم در کلمات ائمه، حالا بیام سر بحث. خب دیگه این وسطی ها رو بدارید کنار. حدیث دوازدهمی دلالت داشت بر این که حدیث ما میشه ناسخ حدیث دیگری بشه. هل هو، آیا این نسخ مقدم است بر باقی ترجیحات یا مؤخره؟ تعارض درست میشه. اون روایات به ما میگه چی؟ روایات به ما میگه هر روایتی که ترجیح داشت بعد اونو بر دیگری مقدم کنی. این میگه چی؟ روایت دوازدهم میگه نه، ناسخ و مقدم کن بر منسوخ. یعنی ولو منسوخ راویش عدل باشه، روایتش اشهر باشه، اونو بذار کنار. تعارض شد دیگه. این روایت دوازدهم چی میگه؟ میگه آقا ناسخ رو بگی دومیه، منسوخ رو بذار کنار. یعنی ولو منسوخ راویش عدل و روایتش اشهر، اونو بندازش دور به این بگی. با حالی که اون روایات چی میگه؟ اونا میگه نه، اول عدل رو بگیر، اشهر رو بگیر. اونا اعتبار میکنن اون مرجحات رو، این روایت دوازدهم اعتبار نمیکنه مرجحات رو. بنابراین که نسخ در کلمات ائمه باشه، یعنی ائمم ناسخ و منسوخ دارن، هل هو و آیا اون ناسخ کلمات ائمه مقدم است بر باقی مرجحات؟ یعنی چی؟ یعنی تو این روایت دوازدهم میگه اون منسوخ رو بذار کنار ولو عدل باشه، یعنی این مقدمه بر اونه، یا نه این مؤخره، یعنی اون روایات مرجحاتش مقدمه بر اینه. ببین اون منسوخ ولو منسوخ هم هست اولیه، اگر روایش راویش عدل و روایتش اشهر اونو بگیر، بین این دوتا تعارض ایجاد میشه. خب حالا چی کار بکنیم؟ وجهان ایشون میفرمان از دو وجه میخواییم ملاحظه بکنیم. عنایت بکنید آقا، نسخ میگن در حکم تخصیصه. نسخ اصلا شدت ارتباطش با تخصیص خیلی زیاده. در تفسیر ابن عباس که خب ما میدونیم شاگرد امیرالمومنین سلام الله علیه، چیزی از خودش نداره. در تفسیر ابن عباس من دیدم یه موقعی خیلی سابقا که ایشون فرموده کثیرم ما نسخ میگن تخصیص اراده میکنن. یعنی اینقدر شدت ارتباطه بین نسخ و تخصیص. ما میدونیم که ابن عباس قهره خودش که چیزی نداشته قاعدتا این حرف، ولو نداره قال علیون علیه السلام تفسیر نقل میکنه، اما در بین تفسیرش این جمله رو داره که نسل کثیرم ما میگن و مراد تخصیصه. ایشون میخواد همین کارو بکنه، ایشون میخواد بگه نسل ملحق به تخصیصه. خب تخصیص چه حکمی داره؟ ما اگه خاص داشتیم یه آم، مگه خاص رو مقدم نمی کنیم بر آم؟ ولو آم راویش عدل باشه، روایتش اشهر باشه. اینا رو خوندیم، البته اجمالا خوندیم. تفسیرش صفحه 451 مفصل میخونی که با وجود ترجیح دلالی نوبت به ترجیحات سندی نمیرسه. پس بنابراین ما اگه یه عام خاصی داشتیم چیکار میکنیم؟ اکرم العلماء یحرم و اکرام العالم الفاسق. ما چیکار میکنیم؟ این ناس و این خاص ناس و مقدم میکنیم بر اکرم العلماء، ولو راوی اکرم العلماء اول عادل باشه، ولو روایتش خیلی مشهور باشه. چرا؟ میگه به خاطر این که مرجحات دلالی که بیاد تو کار، دیگه نوبت به مرجحات سندی نمیرسه. یه قدری هم وضعش روشنه، وضعش برای این که اعمال ترجیح مال صورت تحیره. آدم کجاها اعمال ترجیح میکنه؟ اونجایی که متحیره. در عام خاص تحیر نداریم ما، جمع عرفی داره. یعنی شما الان دست عرف بده بگو مولا گفته اکرم العلماء، فردا مولا اومده میگه یحرم و اکرام العالم الفاسق، عرف چیکار میکنه؟ اون حملش میکنه بر علمای عدول. اگر این نمی آمد اکرم العلماء معناش همه علما واجب الاکرام بودن، ولی امروز که یک خاص ناس میاد این تصرف میکنه در او، و وقتی تصرف در او کرد این دلالتش قوی تر از اونه. او به ظهورش میگه علمای فاسقم اکرام کن. آخه اکرم العلماء که نمیگه علمای فاسق اکرام کن، ظهورش شامل علمای فاسقم میشه. این چی؟ این نص در این داره که عالم فاسق رو اکرام نکن. چطور در عام خاص ترجیح دلالیه و با بودن خاص نوبت به عمل به عام نمیرسه، ولو اون راوی عام اول عادل باشه، اول مشهور و روایتن باشه، نسخم ملحق به تخصیصه. چرا؟ لشدت الارتباط، زیاد ارتباط دارن بین نسخ و تخصیص. لذا اگر شنیده باشید میگن نسخ تخصیص در ازمانه. آخه تخصیص تغییر در افراده. مثلا ما میگیم اکرم العلماء الا زید، الان تغییر در افراد کردیم. ما به این میگیم تخصیص. همونطوری که تخصیص تغییر در افراده، نسخ هم تغییر در ازمانه. مثلا همون آیه 4 و 10 رو الان متاعن الالهول چی میگه؟ معنای متاعن الالهول اینه تا قیامت زنها باید یک سال عده نگه دارن. این آیه که میاد میگه مگر، یعنی دیگه گذشت، یعنی مال گذشته بود. ببینین نسخ، نسخ الان این یه تربس نه، همون نسخ تقیید در ازمانه، تخصیص در ازمانه، تخصیص مال افراده، نسخ مال ازمانه. یعنی این متاعن الالهو معناش این بود تا انقراض عالم زنهای شوهر مرده یک سال عده نگه دارن. اما این آیه که میاد میگه مگر. مگر یعنی چی؟ ما گفتیم زنها یک سال، مگر از الان به بعد. یعنی این حکم مال گذشته بود. پس نتیجتا همونطوری که تخصیص تقییده در افراده، نسخ هم تقیید در ازمانه، و همونطوری که خاص تصرف میکنه در ظاهر، یعنی اون یحرم اکرام العالم الفاسه تصرف میکنه در اکرم العلماء و علماء رو تخصیص میزنه، نسخ هم وقتی ملحق به تخصیص باشه معناش اینه که نسخ هم دلالتش قوی تره. بنابراین منسوخ اگر چه عدلم باشه نوبت به رعایت ترجیح نمیرسه. و راسته اینو بگیدا، بفرمایید اینا موضوعشون دوتاست. این روایت دوازدهم که میگه ناسخ رو بگی، یعنی اونجاهایی که جمع عرفی داره اصلا نوبت به معالجه نمیرسه، نوبت به اعمال ترجیحات نمیرسه. اما اون بقیه اخبار میگه چی؟ میگه اونجاهایی که متحیری اونجاها اعمال ترجیح بکن. پس دوتا موضوعه، دوتا حکمه، ابدا هیچ تعارضی با هم دیگه ندارن. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد دو وجهه، من بیان اولیه که میگیم نسخ من جهات تصرف فی الظاهر، یه خود عبارت میخوان روشن تر بشه اینجوری بنویسین، النسخ که تخصیص من موجبات تصرف فی الظاهر، موجبات جهات یعنی موجبات، النسخ از قدم اینا رو که میگم یه قدی عبارت رو واضح تر میکنه، بله عبارت ایشون هم درسته، النسخ که تخصیص من موجبات تصرف فی الظاهر. تخصیص مگه چیکار میکنه؟ مگه تخصیص نمیاد تصرف میکنه در اون ظاهر آن؟ نسخ هم عین تخصیصه، شدت ارتباط بینشونه. اگه اون تقیید افراده، اینم تقیید ازمانه، نتیجتا تصرف در ظاهر میکنه. یعنی شما باید ناسخ و مقدم کنی بر منسوخ، ولو منسوخ راویش عدل باشه. و شما میگی معارضه، میگیم نه، اونایی که میگه عدل رو مقدم کن ظاهره اینه، این نسخ و ظاهره، ناسخ و منسوخ به منزله نسخ و ظاهره، و نسخ و ظاهر که تو کار بیاد ترجیحات نمیاد. این که میگه ناسخ و منسوخ، ناسخ رو مقدم کن، یعنی در اینجایی که جمع عرفی هست، در اینجایی که عرف متحیر نی، این منافات نداره که اون اخبار بگه در ظاهره. ظاهره این کدومه؟ اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اینه میگن ظاهره که قبلا هم مثالی که داشتین. اینجا عرف متحیر میمونه، به اکرم العلماء عمل کنه، به یا لا تکرم العلماء. میگیم اون روایات که میگه اعمال ترجیح کن مال کجاست؟ ظاهره اینه، متعارضه. اکرم العلماء لا تکرم العلماء، اون روایات که میگه اعمال ترجیح واجبه مال ظاهره اینه، متعارضه اینه. این روایت که میگه ناسخ مقدمه بر منسوخه، این ملحق به نسخ و ظاهره، یعنی مال اونجاست که جمع عرفی داره، عرف تحیر نداره. لذا اگر گفتیم نسخ به منزله تخصیصه، تخصیص که یقینا مقدمه بر عامه، پس ناسخ هم یقینا مقدمه بر اون منسوخه، ولو اون که اون منسوخ راویش عدل باشه. النسخو که تخصیص من موجبات تصرف تظاهر، یعنی ترجیح دلالی داره، ترجیح دلالی که داشت باید منسوخ رو بذاری کنار، اعمال ترجیح نکنی. چرا نسخ هم مثل تخصیصه؟ لأنهو من تخصیص الازمان، برای این که همونطوری که تخصیص تقیید در افراده، اینم تقیید در ازمانه. ولذا شاهد بر این مطلب که چقدر اینا با هم چسبیده به همن، این که ذکروه، یعنی ذکرون نه، علما نسخو در تعارض احوال بحث کردن. تعارض احوال عنایت بکنید، حقیقت و مجاز، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ازمار، تضمین، اشتراک، اینا اوصاف عارض بر لفظه. احوال یعنی اوصاف عارض بر احوال. خب اینا رو در مباحث لفظی بحث میکنن، حقیقت و مجاز، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ازمار، تضمین، اشتراک، اینا همه اوصافی است که عارض بر الفاظ میشه. خب عام و خاص هم جزء همیناست، چون اونم از اوصاف الفاظه. ما میبینیم نسخ هم بردن این تو، و حالی که نسخ از اوصاف الفاظ نیست، نسخ مربوط به معناست. این برای همینه، برای که این دنبال روی نسخه. شاهد خوبیه با از کدام اون حرف ابن عباس هم زمیمش بکنی که دیگه خیلی مطلب جا میفته. کثیرم ما اطلاق نسخ میکنن و مراد تخصیص این برای همینه، یعنی انقدر اینا به هم چسبیده هستن که اگر با این که جای نسخ اونجا نی، چون اونجا جای اوصافیست که عارض بر لفظه، نسخ لفظی نداره که چیزی بر او عارض بشه، نسخ مربوط به معناست، ولی به خاطر شدت ارتباطی که با تخصیص داره این بحث نسخ هم در اون احوال ذکر میکنن. پس شاهد است بر این که نسخ ملحق شد به تخصیص، و همون کاری که شما با عام و خاص میکنی، یعنی خاص و مقدمه بر عام میکنی و در عام تصرف میکنی، ناسخ هم مقدم کن در عام و خاص که عرض کردم بعدن مفصل میخونی. در مرجحات دلالی که عرف متحیر نی، جمع عرفی داره، نوبت به اون ترجیح ها نمیرسه. اون ترجیح ها مال ظاهره اینه، متعارضه اینه که جمع عرفی نداره، اونجا باید اعمال ترجیح بکنی. لذا ایشون میفرمان و لذا یعنی چی؟ یعنی از این که نسخ هم شدت ارتباط داره، چسبیده به تخصیصه، ذکروه و فی تعارض الاحوال، با اینکه اون مربوط به معناست، اما چون که شدت ارتباط با تخصیص داره و تخصیص یکی از اوصاف لفظه، اینم بردن جزء اونا معنا میکنن. و قد مره آخر صفحه 435 که ایشون از ثانیش نگاه کنی، آخر صفحه 435 از ثانی، گاهی جمع بین دو روایت موقوف است بر تصرف در احد همل معین، که کجاست آم مخاص. ما اگر آم مخاصه بخوام جمع کنیم، بعد در احد همل معین، یعنی در اون آم باید تصرف کنیم. و سیجی او صفحه 451 که دیگه اونجا تصریح داره ایشون، میگه اقوا دلالتن با وجود دلالت قوی، نوبت به سایر مرجحات نمیرسه. بعد مره اواخر صفحه 435 از ثانی، و سیجی او اواخر صفحه 451 میگیم تقدیم به این نحو مقدم است بر مرجحات اخر، چون ترجیح دلالی داره و با بودن ترجیح دلالی نوبت به اونا نمیرسه. من دومیش هم بخونیم. بعضیا از طریق دیگری اومدن جمع کردن. این من بیان دومیه با این دوتا منا علاجه با معارضه رو گفتیم، با این دوتا من داریم علاج میکنیم. یه علاجش به اینه که نسخ و ملحقش کردیم به تخصیص. یک علاج دیگه، ان نسخ علا فرض ثبوتهی فی غایت القله، ایشون میگه بله نسخ در کلمات ائمه و پیغمبر هم اما خیلی کمه، انقدر نادره که ان نادره کلمعدوم. ولو این روایت به ما میگه ناسخ و مقدم کن بر منسوخ، ولو منسوخ راویش عدل باشه، ولی انقدر نسخ کمه که ما اصلا نباید اعتنا بکنیم، یعنی نباید اعتنا کنیم که این ناسخ اونه. میشه متباینه. متباینه این که شد چیکار میکنیم؟ اعمال ترجیح میکنیم. هر کدوم رجحان داشت بر دیگری مقدم میکنیم، بازم معارضه از بین رفت. نسخ علا فرض ثبوتش در کلمات ائمه در غایت ندرته، ان نادر کلمعدوم فلا یعتنا، این همین ان نادر کلمعدومه، فلا یعتنا به، پس شما به نسخ نباید اعتنا کنی در مقام جمع. نه یه بگی این ناسخ اون منسوخه، من ناسخ رو مقدم میکنم، نه، اینا میشن متباینه. الان این دوتا روایت که این ناسخ و اون منسوخه، اینا میشن متباینه، جمع عرفی نداره، عرف متحیره، اینجا اعمال ترجیح بکن، ببین رجحان با کدامه، اگر با ناسخ با ناسخ، اگر با منسوخ با منسوخ. لذا میفرما لا یعتنا به نسخ فی مقام الجمع ولا یحکم به العرف، در اون اولی چون جمع عرفی داشت ملحقش کرده بودیم به عام و خاص، عام و خاص جمع عرفی داشت، دیگه نوبت به ترجیحات دیگه نمیرسید. اما در این جمع دومی، در این فرض دومی جمع عرفی نداره، فلا بده باید معامله متباینه این کنیم. خلاصه ببینید آقا، بنابر طریقه اول با ناسخ و منسوخ معامله عام و خاص میکنیم، بنابر طریقه دوم با ناسخ و منسوخ معامله متباینه می کنیم. فلا بد من الرجوع الى المرجحات الاخر کما اذم تن الجمع. اشاره به متباینه اینه. چطور در متباینه که جمع عرفی نداره شما چیکار میکنی؟ اعمال ترجیح میکنی، راجح و میگیری، مرجوح و میداری کنار، همون کارو با ناسخ و منسوخ هم بکن. اگر دیدی اون منسوخ راویش عدله، به اون منسوخ عمل بکن، این ناسخو بذار کنار. چرا؟ برای اینکه نسخ ما خیلی کم داریم و وقتی کم داریم قابلیت معارضه با اون روایات نداره. و سیجی و بعد الکلام فی ذلک، همون صفحه 456 که بحث نسخو ایشون